درس 251 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث مسقطات خیار ای به مسقط چهارم رسیدیم که خیار عیب را یا تصریح لفظی ساقط می کنند یا تصرف یا تلف عیب و یا حدوث عیب، ولی مستحضرید در همه موارد این سؤال مطرح است که اگر خیار ساقط شد عرشم ساقط می شود یا خصوص رد. بعضی از مبانی این بحث در قبل از تعطیلات تابستان گذشت، یعنی جز مباحث سال قبل بود، تکرار اونها برای اینکه به حضور ذهن کمک بکند لازم است، چون بخشی از مسائل خیار عیب در پایان سال تحصیلی قبل گذشت. و این است که بحث مسقطات فرع بر این است که ما اصل حق خیار و عرش را کاملا شناخته باشیم که آیا خیار عیب سزلی است که در گاهی از تعبیرات گفته می شود که کسی که کالای معیبی رو خریده مخیر است بین رد و امضای مجانی و امضای مال عرش، که خیار سزل است. هر وقت خیار باشد عرش هست، هر وقت خیار نباشد عرش نیست. هر وقت عرش باشد کشف میکنیم خیار هست، هر وقت عرش نباشد کشف میکنیم خیار نیست. آیا این است؟ یا حق العرش در قبال حق الخیار است، در عرض اوست نه دیر مجموعی او. اگر در عرض اوست و حق دیگری است، دیگر وجودش دائر مدار وجود خیار نیست. ممکن خیار باشد و عرش نباشد، ممکن عرش باشد و خیار نباشد. آیا این یک حق سزلی است یا دو حق است؟ این در تحلیلات اولیه گذشت که الان باید یه مقداری باز بینی بشه. اگر روشن شد که عرش زیر مجموعه خیار است و خیار یه حق مرکب از سزل است، وقتی خیار ساقط شد این حق مرکب ساقط می شود حتی العرش، وقتی خیار ثابت است این حق مرکب ثابت است حتی العرش. و اگر حق العرش حق جد و اگر حق العرش حقی مقابل حق الخیار بود، اسقاط خیار باعث سقوط حق العرش نمی شود. این اصل مطلب. تعیین کننده سرنوشت خیار و عرش روایات و ادله خیار است، اون ادله‌ای که ثابت می کند آیا مفادش حق مرکب از سزل است یا دو تا حق است. ادله‌ای که برای خیار عیب ذکر می کردن یکی قاعده لازرر بود، یکی قاعده شرط بود که تخلف شرط زمینی همچه محضور دارد، یکی هم روایات مسئله بود. قاعده لازرر چندین بار گذشت که توان اثبات حق را ندارد. قاعده لازرر لسانش لسان نفی است، یعنی حکمی که منشأ ضرر باشد برداشته شد، یا موضوعی که منشأ ضرر باشد حکم او برداشته شد. به هر دو تقریبی که بیان بشود لسان قاعده لازرر لسان نفی. هرگز قاعده لازرر لسان اثبات ندارد که از قاعده استفاده بشود پس حقی جعل شده است. بنابراین در قالب موارد که برای اثبات خیار به قاعده لازرر توسط می شد، این نقد بود که با لازرر نمی شه حق الخیار ثابت کرد. پیام لازرر احد الامرین است، یا حکمی که منشأ ضرری است برداشته شد، یا موضوعی که منشأ ضرر است حکمش برداشته شد. خب پس با لازرر در هیچ یکی از این موارد، چه خیار قبل، چه خیار تخلف شد، چه خیار عیب و مانند، اون خیار ثابت حق ثابت نمیشه. استاد، این دلیل محکوم نداره؟ یعنی نه، چون قاعده لازرر به صورت شرط و امثال ذالک نیست. قاعده لازرر این است که این برداشته شد، به حکم اصلی، به قواعد اصلی مراجعه میشه. اگر چون چه لزوم برداشته شد، لزوم این معامله منشأ ضرر هست، این لزوم برداشته شد، به قواعد اولی مراجعه بکنیم. معاملی که لزومش برداشته شد میشه جایز. این وضوع لزومش برداشته شد، حالا این وضوع واجب نیست، تیمم میکنه و مانند آن. غرض این است که قاعده لازرر لسان اثباتی نداره، میمونه قاعده المؤمنون عند شروطه. تخلف شرط ضمنی حد اکثر اینکه بتواند جبران بکند، مثلا بتواند رد بکند، اما عرش رو ثابت نمی کند. شرط کردن شرط ضمنی که این سمن مطابق با قیمت باشد، ولی حالا سمن خیلی بیشتر از قیمت را عادل در آمد، این شخص مقبول شد، خب می تواند معامل رو به هم بزند، و اما عرش رو ثابت نمی کند. قاعده تخلف شرط و مانند آن هرگز عرش رو ثابت نمی کند. قبلا تو خیار قبل گذشت، تو خیار دیگر گذشت که اگر کسی کالای را گران فروخت به مانند آن، حد اکثر آن است که اون خریدار بتواند معامل رو فسخ کند. چیزی به عنوان عرش طلب بکند نیست، برای اینکه نه زمان ید دارد نه زبان معاوضه، با اون تفسیری که گذشت. دلیل سوم برای خیار عیب همون روایات بود که مهمترین مطلب را روایات باید داند. روایات گرچه عرش را ثابت میکند، ولی توان اثبات خیار را ندارد. شما این روایاتی که در باب خیار نقل شده، یک، و اون طایف روایاتی که در باب عیوب نقل شده، دو، چون جریان عیب در دو بخش از این روایات نصوص ابواب وارد شده، یکی در ابواب خیار، یکی از خیارات خیار عیب است، یکی در ابواب عیوب که معی فروشی آثارش چیه و چی عیب است و چی عیب نیست به ماننده. در هیچ کدام از این دو بخش روایات عنوان خیار مطرح نیست، فقط سخن از اینکه میتواند رد کند معامله را، پس عنوان خیار نیست. عنوان عرش است که البته دارد که یعنی دو فضل در قیمه، به عنوان رد مبی هست که دارد یعنی دو مبی، همین این دو تا عنوان را دارد. عنوان عرش در اینجا نیامده، یه اصطلاح فقهی سالا در بعضی از نصوص ممکن آمده باشه، ولی اینجا فقط در که فضل قیمت برمیگردد. در روایات باب ای عنوان خیار اصلا نیست. خیار یک حق مالی است که به ورثه میرسه، که انشاءالله در احکام خیار خواهد آمد. جز احکام نیست، جز حقوق است و حکم از این حق انتزاع می شود. اون چه که بالاصال جعل شد حق است، مثل البیعانه بالخیار ما لم یفترقا، یا در موارد دیگری که فرمود صاحب الحیوانه الخیار ثلاثه ایام. ولی عنوان خیار در جریان عیب مطرح نبود است، ما در هیچ روایتی عنوان خیار نیافتیم. وقتی در روایات عنوان خیار نبود، بحث این که آیا خیار عیب مرکب از سه ذره است و عرش زیر مجموعه خیار عیب است، یا خیار عیب مرکب از دو ذیل است و عرش در قبال خیار عیب و در عرض اوست، این مطرح نیست. برای اینکه عنوان خیار اصلا نیامده. در جریان خیار مجلس دارد البیانه بالخیار ما لم یفترقا، وقت خیار چون حق مالیست باید درباره او بحث کرد. در خصوص روایات عنوان خیار نیست. اون چی که در روایات عیب مطرح است عنوان رد المبیع است، چون که عنوان عرش به عنوان رد فاضل قیمت هست. خب این دوتا عنوان در روایات ماست، بیش از این که نیست. اومد دست ما بسته است در این تحلیل. اگر کسی از ما سوال کند آیا عرش زیر مجموعه خیار است که خیار عیب مرکب از سه ذیل باشد، یا در عرض خیار عیب است که خیار عیب مرکب از دو ذیل است و عرش در مقابل خیار است که اگر خیار ساقط شد عرش ثابت است، کاری به خیار ندارد، این ما نمیتونیم جواب بدیم که عنوان خیار در این روایات اخذ نشده. نه، به صراف فرمود رد العین. رد العین مبهم نه، خیار به عنوان چرا خیار یه امریست، نه خیار یه امریست متعلق به حق، به عقد. رد العین یه مطلب دیگه است و حضرت هم به صراحه رد العین رو مطرح کرد و رد فاضل قیمت را. اینا همه الفاظیست مفهومش روشن.
رد العین به خیار برای مشتری؟
نه، حالا باز روشن میشود که رد العین غیر از خیار است. خب پس خیار یه حقی است که اثبات اون به وسیله روایات باب عیب آسون نیست. و اگر کسی از ما سوال کرد که آیا عرش زیر مجموعه خیار است یا در عرض خیار، ما پاسخ روشنی نداریم تا حال، برای اینکه نه قاعده لا ضرر عرش ثابت میکرد، نه قاعده تخلف المؤمنین دو شروط هم عرش ثابت میکرد، و نه روایات که عرش ثابت میکند خیار را ثابت میکرد. عنوان خیار را داره عنوان رد العین. چون عنوان رد العین در مسئله خیار عیب هست، بحثی که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته حکمش روشن می شود و اون این است که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه گذشت که تلف مبیع مسقط خیار نیست قاعدتاً. چرا؟ در خیار قبل، در خیار تخلف شرط، در خیار مجلس، در خیار حیوان، در هیچ یک از موارد تلف مبیع باعث سقوط خیار نیست، زیرا خیار حق است نه حکم. این اولا متعلق این خیار عقد است نه این ثانیان. عقد که از بین نمی رود. حالا یک کسی کالایی رو خریده و مصرف کرده، بعد معلوم شد مقبول شد، خب خیار دارد دیگه. و چون اون این طرف شد، این شه اگر مثلی است که مثلش میده، اگر قیمیست قیمتش میده، سمنش برمیگردونه. اگر یک کسی یک فرشی را خرید، گران خرید، بعد این فرش سوخت، این فهمید که در این معامله مغبون شد و بسیار خوب، فرشی که تو با ماشینیست به در بازار امثال او فراوان است، یه در از این فرش ها رو میخره و به صاحبش برمیگردونه، چون مثلیست سمن خودش برمیگردونه استرداد میکنه. و اگر یه چیزی قیمی بود، قیمت او رو میده و سمن خودش استرداد، چون خیار به عقد تعلق میگیره نه به عین. لذا سقوط عین در هیچ کدام از این خیارات باعث سقوط خیار نبود، چه در خیار غم، چه در خیار مجلس، چه در خیار حیوان، چه در خیار تخلف شرط، چه در شرط الخیار. اما در خصوص خیار عیب، سقوط تلف عین باعث سقوط خیار است. چرا؟ چون روایات خیار را ثابت نکرده بود، خیار روایات رد العین رو ثابت کرده بود، حالا این از بین رفته. اگر در روایات عیب آمده است که مشتری میتواند مبیع را رد کند، خب اگر مبیع از بین رفته دیگه رد ای مطرح نیست. سر این که این مسئله خلاف قاعده در خصوص خیار عیب ثابت است و در خیارات دیگر نیست همین است. خب پس روایات خیار عیب، روایات عیب چه در ابواب خیار چه در ابواب عیوب، همین دو تا عنوان رو دارد، رد مبی یا رد فاضل قیمت. به خیار اصلا مطرح نیست، به خیارم حق است. و از اینجا معلوم می شود که خیار قبل، خیار خیارات دیگر رو ممکن است ورثه ارث ببرن، اما خیار عیب رو شاید ارث نبرن، برای اینکه خیار عیب حق رد العین بود، حالا عینم از بین رفته. حالا ممکنه عرش رو بتونن بگیرن. خب پس بنابراین اساس کار این است که اگر خیار ثابت بشود اون نزاع مطرح است، اگر خیار ثابت نشود اون نزاع مطرح نیست. مطلب بعدی آن است که عقد را می شود از دو راه به هم زد و منحل کرد، یا بلا واسطه یا مع الواسطه. بلا واسطه باشد خود عقد را به هم بزند، مثل عقد خیاری در خیار مجلس یا خیار حیوان که شخص اختیار دارد میتوند این عقد را به هم بزند، بگه فسختو، عقد رو به هم بزند، این بلا واسطه است. یا مع الواسطه به هم بزند، مثل اینکه عین را استرداد کند، کسی که در مجلس بین نشسته است قبض و اقباض هم شده، کالایی را که فروشنده به مشتری داد از دستش میگیرد، یا ثمنی را که خریدار به فروشنده داد از دستش میگیرد. این استرداد عوض یا معوض باعث حل عقد می شود. پس این عقد بی را گاهی بلا واسطه منحل می کنند، گاهی مع الواسطه. اما بعضی از عقود است که بلا واسطه قابل انحلال نیست، باید مع الواسطه باشد، مثل عقد هبه. عقد هبه که جزء عقود جایزه است، اگه کسی مالی را به دیگری بخشید، جواز این عقد حکم است و نه حق. کسی نمیتواند بگوید که من این هبه را پس کردم، این هبه زمامش به دست شارع مقدس، شارع مقدس این رو جائز قرار داده. اینه که جوازش حقی نیست که این شخص واهب بگوید که من این عقد هبه را پس کردم. که معنای جواز حکمی اینه که این شخص واهب میتواند عین موهوبه را از متهم بگیرد. همین وقتی استرداد کرد عین را گرفت، اون عقد هبه منحل میشود. وگرنه کسی بگوید به این که من این عقد را منحل کردم، یعنی چی؟ اگر جواز هبه حقی باشد نظیر عقد خیاری، بله واهب میتواند بگوید فسخ. اما اگر جوازش حکمی بود نه حق، شارع مقدس این رو جائز قرار داد نه لازم، اینکه نمیتوند بگد من عقد فسخ کردم، که مگر اصل حکم رو شما بستید تا اینکه بفهم بکنید. این جوازی بود که شارع داد، شارع باید بردارد. شارع الان عقد جائز کرده، شما حق نسبت به عینتون حق دارید، میتونید عین رو استرداد کنید. وقتی واهب عین موهبه را از متهم گرفت، این عقد هبه منحل میشه. بنابراین انحلال عقد گاهی بلا واسطه است، گاهی مع الواسطه. در مقام ما اگر حق الخیار ثابت میشد، این کسی که معیب تحویل او داده شد، این از دو راه میتوانست این عقد بی رو به هم بزنه، یا بگوید فسختو که عقد رو من به هم زدم، یا ثمن رو استرداد بکند که این معامله به هم بخورد. اما ما که از روایات باب عیب حق را نتوانستیم استنباط بکنیم، چون حق را نتوانستیم استنباط بکنیم، حد اکثر نطاق این روایات رد العین است، این شخص میتواند مبی رو پس بدهد، این عقد منحل میشه. در جریان فصل در قبال رجوع دو تا راه دارد، این دو تا راه هم قبلا گذشت، گاهی بالقول است، گاهی بالفعل، گاهی با انشاء قولی است، گاهی با فعل. مسئله اسقاط همین طور است، حالا مسئله ابرام هم همین طور است. در طلاق رجعی گاهی زوج میگوید رجعتو، که این انشاء قولی است، گاهی هم نه، با او دارد به دیگه اولش برمیگردد، این رجوع فعلی است. گاهی با قول بسته میشود، گاهی با فعل بسته میشود. در قبال گاهی با قول منحل میشود، گاهی با فعل منحل میشود. این عقد بسته را کسی که معیب تحویلش داده شد با چی میخواد، به چه عنوان میتواند این عقد رو به هم بزند؟ خیار داره، ما که درش دلیل خیار ثابت نکردیم، نه قاعده لازره، نه قاعده المؤمنین در شروطه، نه نصوص باب. میتواند این مبی را رد کند؟ بله میتواند مبی را رد کند، و با رد مبی این ساقط بگه. چرا؟ بله چرا؟ حالا میرسیم به دلیل چهارم. پس بنابراین قاعده لازرر نتوانست یک، قاعده تخلف شرط نتوانست دو، نصوص باب نتوانست سه. برسیم به بنای اغلا. بنای اغلا بیش از اون شرط زمینی نیست، بیش از تخلف شرط زمینی نیست. اگر ما بتوانیم از بنای اغلا حق ثابت بکنیم، بله اون وقت چون بنای اغلا با امضای شرط تصویب می شود و شارع مقدس هم با سکوت با همین تقریر رو امضا کرده است و این هم فعل است و نه قول، یه لسان گویایی ندارد که به صورت شفاف دلالت کند که خیار حقی است مرکب از سه زل: امضای مجانی، امضای مال عرش و فسق. یه همچه لسانی ندارد. حد اکثر آن است که بنای اغلا در این گونه از موارد به خریدار حق میدن که معامله رو به هم بزنند و به خریدارم ممکنه حق بدن که ما مصالحه کنند. البته به اون حق میدن که میتواند مصالحه کند، نظیر اون چیزی در خیار قبل نامسار زالک گذاشت. اما دیگه بنای اغلا بر عرشگیری نیست. حد اکثر آن است که بنای اغلا به همون دلیل تخلف شرط زمینی برگردد. در تخلف شرط زمینی ما عرش نتوانیستیم ثابت بکنیم. اگر بنای اغلا در این گونه از موارد تام باشد، به همون تخلف شرط زمینی برمیگردد که او رأساً از اثبات عرش عاجز است. بنابراین او هم نمیتواند به این سوال پاسخ بدهد که خیار حقی است مرکب از سه جزء، یعنی امضای مجانی و فسق و امضای مال عرش، یا خیار حقی است مرکب از دو جزء، امضای مجانی و رد و عرش در مقابل اوست. چون بنای اغلا قاصر از اثبات عرش است، او توان جواب دادن این سوال را ندارد. ما ایمو نصوص باب، اونچه که از روایات استفاده می شود این است که عرش در مقابل خیار است، نه در مقابل، نه زیر مجموعه خیار. گرچه خیار عنوان خیار در روایات عیب نیست، ولی از نطاق این نصوص بر می آید که این عرشگیری در مقابل خیار است. چرا؟ برای اینکه اگر کسی خیار داشت و فصل کرد که جا برای عرش نیست، اما حالا خیار را اعمال می کند، به این که من این معامله را قبول میکنم، این معامله میشه لازم، در صورتی این معامله لازم میکنم که عرش بگیرم. عرش گیری بعد از امضای معامله است و امضا هم به مقام بقای معامله برمیگردد، یعنی به لزوم معامله برمیگردد، نه به حدوث معامله. اون رضای به حدوث معامله که به استناد تجارت انتراز در اول بود، وگرنه معامله میشد باطل، معامله مکره و مانند آن میشد باطل. این رضایی که فعلا مطرح است، رضا به دوام معامله، به لزوم معامله، به بقای بیع است، یعنی با اعمال خیار. پس عرشگیری فرع بر آن است که این شخص معامله را بپذیره، تثبیت بکند، یعنی خیار را اعمال بکند و با اعمال خیار معامله را تثبیت بکند، بعد عرش بگیرد. در طول او نیست، در طول رد است که رو قبلا روایات هم داشت، چون خیار عیب عنوان خیار توی نصوص نبود. اگر کسی حق رد دارد نمیتواند عرش بگیره، خب رد میکند. اگر نتوانست رد بکند عرش میگیرد. خب بنابراین در طول رد است. و اگر بنای عقلا را هم ما بخواهیم زمیمه این بحث بکنیم که بیش از تخلف شرط ضمنی که دلیل دوم بود بر نمی آید، این است که این شخص وقتی میخواد عرش بگیرد یعنی چی؟ یعنی من این کالا را قبول دارم، یعنی این بیع را امضا کردم، یعنی این بیع شده لازم، من یه رضا به حدوث معامله داشتم که معامله بسته شد، یه رضا به لزوم و بقا و دوای معامله دارم که خیار ساقط می شود، منتها این معامله را قبول می کنم، در کنار این عرش می گیرم. پس معلوم میشه حق العرش در عرض خیار است، نه در زیر مجموعه او، در طول رد است نه در طول خیار. عرش را وقتی میتواند بگیرد که رد نکند، وقتی رد نکرد یعنی معامله را پذیرفت. پس اعمال خیار با امضای معامله و عدم رد تثبیت میشود، اومد حق العرش ظهور میکند. از این مجموعه به دست میآید که ما نمیتوانیم خیار عیب را در ردیف خیار مجلس به صراحت جز حقوق بداریم، گرچه اقسام خیارات رو که میشمارن که خیار عیب است، که فلان خیار را امضا، اما اثبات این که این حق حل عقد دارد آسان نیست. لذا این بزرگواران برخلاف قاعده وفاقاً للروایه میگن تلف عین باعث سقوط است. خب شما اگر حق، اگر خیار ثابت بکنید، خیار حق است و همه شما بزرگانم میگید این حق متعلق به عقد است نه متعلق به عین. در خیار مجلس، در خیار حیوان، در خیار غم، در خیار شرط، خیار تخلف شرط، هیچ جا فتوا نمیدید که اگر عین از بین رفته خیار ساقط میشود. میگید خیار باقیست، معامله به هم میزند، اگه مثلی بود مثل، قیمی بود قیمت، این رو میده و از سوانش برمیگردونه. اینجا برخلاف همه اون فرماشاتون میگه به این که طرف این باعث سقوط خیار است. چرا؟ طبعا لنستیر. پس میشه حرف اول رو در اینجا روایات میزنن. روایات اگر خیار ثابت کرده بود، خیار مستله، خیار که به عقد تعلق میگرد نه به این، معلوم میشود به این که شما که اینجا میگید طرف این باعث سقوط است، برابر نست میگید. نست هم بیش از این ثابت نمی کند و حق هم شما، فتوای شما هم حقه، راه شما را ما فهمیدیم که چیه. از بنای عقلا که عرش به دست نمی آید، بنابراین در مسقطات هم باید ما واضح باشیم که مسقط خیار یه مطلب است، مسقط عرش مطلب دیگه. این چنین نیست که اگر در یکی از این مسقطات با به این نتیجه رسیدیم که فلون کار باعث سقوط خیار است، پس عرش هم ساقط شد. نه خیر، عرش یه حقیست جدا در قبال خیار. خیار در باب عین، در باب عیب عین تعلق میگیرد و اجماع در این گونه از موارد مستحضری که اجماع تعبدی در معاملات بسیار بعید است. اولا با بودن این همه روایاتی که بخشی در خیار ابواب خیار است، بخشی در ابواب ایوب، انعقاد اجماع تعبدی هم که به روایات استناد نداشته باشد بسیار مشکل است. این یک ترسیم خطوط کلی بود. تا کنون روشن شد که با قول می شود خیار ساقط کرد، با فعل یعنی تصرف کاشف از رضا می شود خیار ساقط کرد، با تلف عین خیار ساقط می شود اگر اتلاف باشد که جو بخش تصرف است. اگر تلف باشد مسقط ثالثه. یه وقت از اتلاف است، این وارد قسم دومه دیگه، قسم سوم نیست. یه وقتی یه ظرفیست می افته می شکند، نه اینکه میوه باشه که خریدار رو مصرف کرده باشه بده. اگر اتلاف باشه وارد قسم ثانی است و اگر تلف باشه وارد قسم ثالث است. حالا میرسیم به قسم چهارم که عبارت باشه از حدوث عیب اندل مشتری. الحمدلله رب العالمین.